ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی می گوید عربستان سعودی در صورت ارتکاب خطا تنبیه خواهد شد. یک فرمانده سپاه پاسداران می گوید هدف اسرائیل است. حسن روحانی می گوید ایران کمک به سوریه برای مبارزه با تروریسم و استقرار امنیت در منطقه را ادامه می دهد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی امروز عربستان سعودی را تهدید کرد که در صورت ارتکاب خطا در قبال ایران به گفته او تنبیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی که پیشتر رئیس ستاد نیروهای مسلح بود گفت اگر ریاض خطایی در قبال ایران مرتکب شود کاری می کنند که دیگر خبری از عربستان سعودی و وهابیت در جهان نباشد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه های سلفی و برخی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی کردند. در مقابل ریاض نیز جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و کشورهای منطقه می کند. مناسبات تهران و ریاض از هنگام اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در تهران و مشهد قطع شده است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران امروز گفت هدف اسرائیل است و نیازی به موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر نیست. به گزارش خبرگزاری فارس او همچنین از تولید انبوه موشک‌های ذوالفقار تا پایان سال جاری اطلاع داد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز یکشنبه خط تولید آن موشک زمین به زمین با برد 700 کیلومتر را افتتاح کرد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد دانستند. این قطعنامه که بعد از توافق وین صادر شد از تهران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش در تضاد با توافق هسته‌ای نیست و موشک‌هایش با هدف حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش نشدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که تهران کمک به سوریه برای به گفته او مبارزه با تروریسم و استقرار امنیت در منطقه را ادامه خواهد داد. وی با اعلام این مطلب در دیدار با هدیه خلف عباس رئیس مجلس نمایندگان سوریه بر حمایت تهران از تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و افزود تغییر مرزها به صلاح منطقه نخواهد بود. تهران همراه با مسکو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اند. حمایت‌های ایران و روسیه از جمله حمایت‌های نظامی از حکومت بشار اسد انتقاد تعدادی از کشورهای منطقه و غرب را همراه داشته است. این در حالی است که تهران می‌گوید تنها کمک مستشاری در اختیار سوریه قرار می‌دهد. عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور امروز از انصراف مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه تغییر قانون کار اطلاع داد. دولت حسن روحانی این لایحه را در تیر ماه سال جاری به مجلس ارائه کرد. با این روی کرد که تغییر قانون کار به سود رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود. در مقابل تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه تاکنون تغییرات در حوزه کار به گفته آنان نتیجه نداشته است می‌گویند با تغییرات در قانون کار دست کارفرما در اخراج کارگران باز می‌شود و در این حال معیار جدید تعیین دستمزد کارگران نیز به زیان آنها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی خدایی گفت واکنش منفی کارگران به لایحه تغییر قانون کار باعث شد تا نمایندگان مجلس از بررسی لایحه پیشنهادی دولت منصرف شوند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران. اینک بشنوید در میهمانی امشب چه خبرهایی است.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. شیرین عبادی میزبان این هفته ماست. خانم عبادی که از برجسته‌ترین حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در ایرانه. او تنها ایرانی است که جایزه صلح نوبل را برده. او اولین زنی بود که در حکومت گذشته به مقام ریاست دادگاه رسید ولی در جمهوری اسلامی برکنار شد. چندی کتاب مهم درباره حقوق کودکان و زنان نوشته و چند کتاب هم به زبان انگلیسی منتشر کرده. اخیراً هم او کتاب خاطرات خود را منتشر کرده است. او سالهای طولانی وکالت کسانی را به عهده می‌گرفت که اعتقاد داشت در حکومت ایران مورد ستم قرار گرفتند. خانم عبادی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش سرانجام مجبور به ترک ایران شد. او در سالهای اخیر به یک چهره جهانی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تبدیل شده. خانم عبادی بیشتر در لندن زندگی میکنه و من امروز فرصتی پیدا کردم بیام خدمت ایشون برای دیدنشون که باشون مصاحبه کنم. قبل از هر چیز من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه با هم بگید برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردید؟
از جیمی کارتر، آقای خمینی، محمد رضا شاه پهلوی، شاپور بختیار و آقای بهشتی،
سید محمد بهشتی،
آیت الله بهشتی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. چه مهمونهایی دارین خانم عبادی، شما از کارتر و شاه و خمینی و بختیار و بهشتی. خب قبل از این که به من توضیح بدید اگه ممکن باشه که چرا این افراد انتخاب کردید برای مهمونی شامتون، میشه به من بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی بذارین؟
من دوست دارم آهنگی به نام شبهای تهران رو که سالهای قبل زمانی که من کودک بودم اولین بار یک خواننده زن اون رو خوند که متاسفانه اسمش رو نمیدونم و این در خاطر من مونده. بعد این موزیک چند بار بازخوانی شد توسط دیگران.
شب‌های تهران منم یادم رفته، همونطور که شما میگید خواننده‌های زیادی خوندن، ولی فکر کنم اونی که شما دارید صحبتشو میکنید برمیگرده مثلا به دوران کودکی شما بیش از 50 سال پیش. اونو خواننده‌ای به نام فکر میکنم پروانه خونده بود برای اولین بار. صدای بسیار زیبایی داشت و من سعی میکنم همون شب‌های تهران با صدای پروانه رو براتون پیدا کنم که بتونید برای مهمونی شام پخش کنید. برسیم به مهمانایی که شما انتخاب کردید برای مهمونی شامتون. اولی رو گفتید، جیمی کارتر، رئیس جمهوری سابق آمریکا که در ایام انقلاب ایران رئیس جمهوری آمریکا بود. کارتر رو برای چی میخواین دعوت کنید؟
من مسائل انقلاب و اون چیزی که منجر شد به انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران حوادث سیاسی که در منطقه اتفاق افتاد همیشه جزء مشغولیات ذهن بنده است، به ویژه اینکه اخیراً هم اسنادی رو منتشر شده مبنی بر ارتباط آقای خمینی با کارتر. و من فکر قبلی که من داشتم در حقیقت تقویت میکنه، زیرا من معتقدم ایران قربانی جنگ سرد شد. کیلومترها مرز مشترک ما با اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و از سوی دیگر وضعیت داخلی ایران ایجاب میکرد که ایران قربانی بشود، زیرا شاه سرطان داشت و مرگ قریب الوقوعی در انتظارش بود. بنابراین اگر شاه در قدرت میماند و به زودی فوت میکرد در ایران، چون ولیعهد جوان بود امکان اداره کشوری به اون بزرگی و با اون همه مشکلات رو نداشت. طبیعی بود نارضایتی که بین مردم ایران بود باعث می شد که انقلابی به وقوع پیونده و در این انقلاب آن که قوی تر بود گروه های چپ بودند. بنابراین کاری که آمریکا کرد انقلاب ایران را سزارین کرد و به جای اینکه یک نوزاد زیبا به دنیا بیاید، یک طفل نارس کج و موج به دنیا آمد. چرا این کار کرد؟ به دلیل اینکه ما مرز مشترک زیادی با شوروی داشتیم و اونها می ترسیدند اگر چپ ها در ایران به قدرت برسند ایران برود زیر پرچم و زیر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
کارتری میخواییم دعوت کنید به مهمانی شامتون، سوالی دارید ازش؟
بله، سوال من این است که آیا این درست است که ایران قربانی جنگ سرد شد؟
در این حال آیت الله خمینی رو هم دعوت کردید که بعد از انقلاب به قدرت رسید. آیت الله خمینی برای چی؟
آیت الله خمینی قبل از اینکه به ایران بیایند حرفهای بسیار زیبایی می زدند، از جمله اینکه همه گروه ها از جمله چپ ها آزادن، زن ها آزادن، ما می خواهیم ارباب خودمان باشیم، چرا گوشت یخ زده می خورید شما، من کشور ثروتمندی مانند ایران، چرا مردم پول برق می دهند، من پول نفت و سر سفره های شما می آورم. حرف های بسیار زیبایی بود که عده زیادی رو از جمله من رو جذب کرد. متاسفانه در همان روزهای اول که به ایران آمدن حرفاشون عوض شد. از جمله من به خاطرم می آید در 8 مارس 1979، یعنی تقریبا 40-45 روز بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، روز 8 مارس آیت الله اشراقی داماد امام در برنامه 8 صبح اخبار مصاحبه ای داشتند و گفتند که امام عقیده دارند و دستور دادند زنانی که در ادارات دولتی کار می کنند بایستی روسری سر کنند. و من از اون موقع حسابم رو از انقلاب ایران جدا کردم، یعنی فکر کردم من یک ایرانی هستم، در ایران زندگی میکنم، اما این اون انقلابی نبود که من در آرزوش بودم، زیرا به همین زودی حرف، یعنی ظرف کمتر از 2 ماه حرفا عوض شد و بعد متاسفانه دیدیم که بیشتر عوض شد تا رسید به قتل عام زندانیان سیاسی و تیرباران های سال 60 و 67 و بسیاری حوادث دیگر.
حالا شما آقای خمینی رو که میگید بعدهاش عمل نکرد و مسئول اقداماتی میدونید که صورت گرفته، چرا میخواین دعوتتون رو به مهمونی شامتون؟
من این رو میخوام سوال کنم، آیا یک رهبر مذهبی صحیح هست که وعده‌های خودش رو نادیده بگیره و به عبارتی حرف ناصحیح و دروغ بزنه؟ هر شبی
شما شاه ایران هم دعوت کردید که خمینی بالاخره اونو سرنگون کرد و کارتر هم طبق نظریه شما حمایت از شاه رو قطع کرد. شاه برای چی؟
ببینید، شاه در سوئیس درس خونده بود و در زمان خودش به نسبت مردم ایران میشد گفت فرد تحصیل کرده ای بود. در سالهای اولی سلطنتش بیشتر دموکراسی را رعایت میکرد و آنچنان خودکامه نبود. بعد به تدریج به ویژه بعد از واقعه 28 مرداد